سلام
آرزو،
عربسی،
چطوری؟
خواهش میکنم.
در خدمت
خب
هم بفرمایید.
من خدمتتون رو عرض کردم، موضوع مصاحبه ما در خصوص جایگاه طنز و حالا اون طنز پردازی تو جبهه ها هستش. بفرمایید که حالا اون جوری که حالا به ما همیشه گفتن، آیا جبهه اون فضا فقط فضای خشکه بوده، فقط فضای جنگ و اینا بوده، یا نه بحثای طنز و اینا هم توش بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من یه حالا مروری میکردم، مطالعه کردم، باید یه بررسی اولی بشه ببینیم اصلا منظور از طنز در جبهه به چه معناست،
بله،
که قطعا یه تفاوت آشکاری با اون طنز مرسوم و مصطلحی که در ادبیات و ادبیات گاهی فولکلور ما هست هست، تفاوت داره واقعا. ببینیم، ما توی عرض میشود که ادبیات طنزی چند تا اصطلاح خاص داریم، یکی فکاهه هست،
بله،
مطایبه،
بله،
لطیفه،
بله،
نکته،
درسته،
هزل با زی زنبوری و هیدو چشم و هجو.
بله.
همه این در واقع کلید واژه ها در موضوع طنز و طنز پردازی اجتماعی یا سیاسی یا جهات دیگه کاربرد داره. و البته هر کدام هم در واقع معنی و کاربرد خاص خودش رو داره. حالا اون چیزی که در ادبیات جبهه یا عنوان فرهنگ جبهه میخوام عرض بکنم، قطعا با همه اینها یه مرزهای مشترکی داره، یه تفاوتهایی هم داره. بخشید.
خواهش میکنم.
ولی اون چیزی که در جبهه اصطلاح بود، مثلا طنز به این معنا، اون موقع چنین اصطلاحی نبود، یعنی ما خودمون در حقیقت رزمنده بودیم، اینا چیزی تحت عنوان طنز بهش اطلاق نمیشد، بهش میگفتن شوخ طبعی ها. یعنی یه سری افراد بودن، اینا ذاتن آدمایی بودن که به قول خودمان شوخ طبع بودن، کلماتی میگفتن یا گاهی رفتارهایی داشتن که اسباب خنده و شادمانی دوستان و رزمندگان فراهم میکرد. بنابراین ما باید در واقع تعبیر شوخ طبعی ها در جنگ از تعبیر طنز در جبهه در واقع دقیق تره و صحیح تره.
بله.
چون اون موقع عرض میکنم مثلا چیزی تحت عنوان من که یادم نمیاد. بعدنم بعد از جنگ یا همون اواخر جنگ یه آقایی هست به نام سید مهدی فهیمی، نمیدونم اسمش رو شنیدین شما؟
متاسفانه نه.
سید مهدی فهیمی یک سلسله کتاب رو چاپ کرد به نام فرهنگ جبهه.
بله.
فکر میکنم بالای 10 جلد این کتاب.
بله.
یکی از مجلداتش به عنوان شوخ طبعی ها در جنگ در جبهه هست.
بله.
خاطرات طنزی که رزمنده ها داشتن یا سرخط ها و واژگان طنزی که از زبان رزمنده ها در واقع بعضی از رزمنده ها صادر می‌شد، اینا رو جمع آوری کرده بود به نام شوخ طبعی ها در خدمت شما عرض کنم که جبهه.
بله.
حالا پس این تعبیر معلوم بشه که میخوایم بحثمون چی باشه، دقیقاً چیزی به نام طنز و اون اصطلاح خاصی که در ادبیات ما هست یا امروز رایج هست در جبهه مرسوم و معمول نبود. سوال اصلی شما این که آیا در جبهه همون فضای جنگ و همش یا مثلا عبادت و معنویت و اینا بود؟ نه نه، جبهه یک معجونی از زندگی دیگر باری آدم ها بود. یعنی شما بفرمایید مثلا شما در منطقه همدان زندگی میکنید با مختصات جغرافیا و اجتماعی و سیاسی خودش، حالا فهمیدید مثلا میرید در یک کشور هندوستان زندگی میکنید، اونجا هم دارید زندگی میکنید، اینجا هم دارید زندگی میکنید، ولی هر منطقه مختصات خودش رو داره.
بله.
و در اون وجه مشترک یعنی زندگی، خب همه اتفاق نظر داره. جبهه هم یک نوعی از زندگی بود. به این معنا نیست که بگیم جبهه نه فقط رزمنده ها میجنگیدن، رزمنده ها فقط دعا میخواندن، نه همه جور بود، حتی تو جبهه همه جور آدم هم بود، یعنی جور بود که همه رزمنده ها خیلی اهل مناجات باشن.
بله.
تو طبقات مختلفی که در جبهه بودن متفاوت بود واقعا، مثلا توی قشر برادران ارتشی و بین برادران بسیجی و سپاهی فضاشون خیلی یکسان هم
نبود.
نبود. یه حقیقتی ما اینو باید بگیم.
بله. خب
فرض کن یه سربازی که بالاخره سربازه، عزیز ما سرباز، اینه بالاخره شرایط قدیمی ها به سربازی میگفتن اجباری.
بله.
یه طفلک آورده بودنش جنگ، عزیز ما هم هست، رزمندار هم هست، شهید شده، شهید جانباز شده، جانباز خیلی محترم و جای خودش اندالله اینجوریه، ولی از لحاظ ساختار فکری جایگاهی دارم عرض میکنم با یه بسیجی که خودش با یه بینشی با یک اختیاری پاشون آمده بود اینا فرق میکردن، واقعا این تفاوت مشهود بود. خب کار یه بخشی از اینا تو ناگفته های جنگ در واقع باید بیاد تحلیل و بررسی بشه که من با اون کاری ندارم.
بله.
خود فضای جبهه ها و زمان هاش هم متفاوت بود. خانم اسم شریف دارم من فراموش کردم.
تفیزاده هستم.
همون تخیل داده عرض می شود که مثلا فرض کنید زمان های عملیات با زمان های غیر عملیات متفاوت بود.
بله.
یعنی زمانی که پدافند بودیم با زمانی که آفند بودیم متفاوت بود. آفند یعنی حمله، پدافند یعنی پاسخ به حمله دشمن. نوع مناطق عملیاتی هم بازم متفاوت بود، یعنی گاهی فضای جغرافیایی و طبیعی حال هوای دیگری به بچه ها میداد. همه اینا در روحیات آدم ها مؤثره، همچنان که یک کسی که در منطقه کوهستانی زندگی میکنه با کسی که در مثلا شمال در کنار دریا زندگی میکنه او تأثیرات و تغییرات فیزیولوژیکی و طبیعی بر او آدم تأثیر میذاره. او وقت میبینی آدم ها متفاوتن، بعضی ها تندخوان، بعضی ها نرمخوان. اینا مؤثره، همه اینا مؤثره، ولی خب حرف مطلق هم نیست، یعنی اینجور نیست که بگیم انسان منفعل از شرایط، نه انسان تأثیرگذار بر شرایط، یعنی انسان وجود مختار معقول و عاقلیه و میتوانه بر شرایط و محیط تأثیر به صدایی بذاره. خب جبهه با همه اون سختی ها و شرایط خاصی که داشت میدهد، ما در جنگ بچه ها به مرگ نزدیک بودن. هر جا که آدم احساس کنه به مرگ نزدیکه یک حالت خاصی پیدا میکنه. بعد بفرمون به یه بیماری بگن آقا شما خدای نکرده سرطان گرفتی و چیزی از عمر شما باقی نمانده. این حسه و این حالته که برای انسانی که جاودان جوه یک حالت خاصی به وجود میاره. این حالت خاص یه معنویتی به او میده. جبهه اینجوری بود، علارغم این که بچه ها به شهادت نزدیک بودن، معلوم نبود یه اتوبوس به اتوبوس، یه گردان دو گردان، یه لشکری که دارم میخواید وارد عملیات بشید چقدرش برمیگرده. این حسه یه حسه زیبای منحصر به فردی بود که آدمایی که تو جنگ شرکت کردن اینو میفهمن.
بله.
یه حسه تقریبا میشه بگید عبارتی اختصاصی شاید برای یه حسه محسوب بشه، اونه که این شرایط رو درک کردن.
بله.
علارغم این ویژگی و مختصات طبیعی و تاریخی که برای آدم ها پیش می آمد، بچه ها این شرایط رو عوض می کردن. همون چیزی که در واقع دستمایی آدم نوشتارش ما خواهد شد. بچه ها علارغم اون سختی ها، مشکلات، تبعات و همه چیزی که در جبهه بود، به هر حال می دیدیم اوج عملیات بچه ها دست از این خنده ها و طایبه ها بر نمی داشتن. جایی عجیبه ها واقعا، یعنی که آدم میتونه تعبیر ای که بگه مرگ را به بازی گرفتن.
دقیقا
داریم در قصه عاشورا شنیدیم که میفرمان بچه های صدا رزمندگان امام حسین، نیروهای امام حسین، حالا ما به این تعبیر بگیم اصحاب امام حسین علیه السلام، در وقوعه عملیات نزدیک عملیات اینها شب میگفتند و میخندیدند.
درست.
امام حسین به اینا گفته بود فردا همه شما بدون استثنا شهید خواهید شد. اینا شب عاشورا میگفتن و میخندیدند، یعنی در واقع جوک برای هم میگفتن، متایبه میکردن.
بله.
یعنی اون خصه شوخ طبعیشان اونجا گل کرده بود. حالا عجیبه، جمع این دوتا یه پارادوکسه.
دقیقا.
یک امر متناقضه. چجور میشه آدمی که مثلا دو ساعت دیگه، سه ساعت دیگه احتمالا شهید میشه یا قطعا شهید میشه، حالا نشسته گل میگه، گل میشنفه. این خیلی عجیبه. همون در واقع معمای نقضی است که باید بیاد واکاوی و شکافته بشه در دفاع مقدس ما که کمتر هم بهش پرداخته شده. خیلی عجیبه. شاید تو هم توی جنگ های مادی دنیا که مشابهت نداره این.
دقیقا.
تو جنگ جهانی اول نداره. مگر کسی واقعا انقدر بر اون اعتقاد خودش راسخ بود و مستحکم بوده، شاید تو بعضی افرادی ده. حالا ما نمیتونیم حکم کلی هم صادر کنیم. ولی اینجا چون امر و مقوله معنویت یک امر بسیار بسیار قوی و مهمی بوده و بچه ها می آمدن با یه حرفا جنگ رو به بازی می گرفتن. من یادمه در یک عملیاتی معروفه در استان همدان به نام عملیات قار در منطقه ماوت عراق سال 66، زمستان هم بود، پاییز بود فکر کنم، سه تا گردان خانم نیرو رفته بود داخل یه قاری که من خودم در قسمت انتهای قار قرار گرفته بودم، خوابیده بودم، روی زمین خوابیده بودم مثلا فاصله من با سقف شاید در حد مثلا 2-3 وجب بیشتر نبود. یعنی داشتم خفه می شدم واقعش. یه قاری که محله حالا اونجا معلوم بود چوپان ها می گوسنده‌شون می آوردن اونجا. حالا به یه شرایطی ما در زیر پای دشمن توی یه قاری قرار گرفته بودیم که مثلا ارتفاع رو دور بزنیم و بریم به دشمن حمله کنیم. در این هیروی رو گرفتاری که حالا مثلا فرض کن معلوم نیست یک ساعت دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. اصلا شما اصلا از این قاره زنده میای بیرون یا نمیای. یه کسی اونجا یکی از بچه‌های فکر کنم کبود راهنگ بود.
بله.
این شعری داشت می‌خوان درباره بربری. خب می‌دونید ما آذری ها به بربری خیلی علاقه دارن، چیزی مشهوره.
بله.
حالا اینو ننویسید، من کار ندارم برای این
بچه. نه خاطره هم اتفاقا می‌خوایم تو خبر بیاریم که جذاب‌تر بشه. اتفاقا خاطراتو بگی.
این برادر ما کالم اسمش هم یادم نیست، حتی ثبت شده در تاریخ، من دیانم نیست. ایشان تو جا داشت میخوان یه چیز درستان میگفت نون بربری، بعد همه بعد جواب میدادن نون بربری. یعنی شما تصور کنید 3 گوزان قرار برای یک عملیات بکنه، شرایط شریعت بحرانی، هوا ابری، وضعیت یعنی عملیات تقریبا منتفی شد، نشد عملیات بکنن. یعنی گفتن عملیات دو رفته و اگر بریم تلفات ما خیلی سنگینه. ما یادم علی آقا چی سازی یادم داری عملیات سرمانده اطلاع عملیات.
بله.
ببینید شرایط رو تصور کنید، اینقدر شرایط سخت. حالا یه رزمندی پاشده اونجا مثلا منی که میترسم رو و نگرانم داره یه بحجت معنوی در قالب طنز و مطایبه به من الها بکنه.
بله.
اون شعر میخوان ما یادم نیست شعر چی به چی بنداشو یادم نیست. و هی بچه میگفتن و میگفت همه با هم بگی نونه بربری نونه بربری با لحنی ترکی. این جمعیت آهسته فقط میگه آهسته بگید صدا نره یه وقت دشمن متوجه بشه ما اینجاییم، چون همه این عملیات لو میرن با هم.
دقیقا.
این همه میگه بچه بچه میگه تدیونه برداری من بدون استثنا همه میخندیدن بدون استثنا.
درست.
خب اصلا یه بمب انرژیزا بود در اون لحظات سخت و بحرانی که حالا اون عملیات البته میگم انجام نشد، یعنی نذارید به خط نذاریم عملیات همین مراحلش تکمیل بود دیگه، نشد به خط بذاریم. برگشتیم که اتفاقا اونجا هوا بارندگی شد به شدت. یه یک رودخانه اونجا هست به نام رودخانه از میشود که یادم حالا شاید یادم بیا بگم فتن رودخانه وحشی اونجا بود با باران در منطقه کوهستانی. فرض کن همین منطقه گنجنامه ببین آبشار چی جون میاد، آب خیلی خروشان که چند تا از بچه اونجا شهید شدن، آب بردش. میخوام بگم فاصله ما با شهادت اینقدر نزدیک بود، چند تا از بچه ها در اون عملیات از دست این بچه در رفت، آب برد و شهید شدن و برشون اصلا جسدشون به دست نیامد. خب این قصه شادمانی در جبهه در کنار معنویت عجیبه. مثلا بلا فاصله بعد از مثلا دعای زیارت عاشورا، زیارت دعای توسل، این بچه ها مثلا یه دفعه میزن سر کله هم دیگه. حالا من تحاویل نوشتم خدمتتون میگم. بعد این شوخی ها و این کشتی گرفتن ها و این خنده ها اینقدر جدی میشد هر کس میگه اینا چجوری ان این آدما، چرا در وضعیت عادی نیستن؟ اینا الان یک ساعت نیم ساعت پیش داشتن گریه میکردن.
بله.
مثل یک مادر بچه مرده. ولی الان چی شده اینجور دارن قاهقاه میخندن؟ این جمع این دوتا کنار همین چیز عجیبی بود که در دفاع مقدس دیده شد، در بین بچه های معنوی جنگ دیده شد. حالا همه رزمنده ها منظورم. خب یک کلید واژگانی در اون دوران هم در این بسا مطایبه ها بود، مثلا کود بود حتی بین بچه ها. مثلا ممکن بود مثلا فرض کنید یه غریبه می آمد توی جمع، یا نه یه دوست می آمد توی جمع، حالا به یه علتی بچه ها نقشه می کشیدن مثلا توی اردوگاه البته اتفاق می افتاد معمولا توی اردوگاه های کشت چهره که می خواستیم بریم خط. مثلا تعبیر جشن پتو رو شاید شنیده داشتید شما؟
نه شنیدم ولی حالا بگیم خالی از
پتویی بود که هر دفعه یه را بالاخره بچه ها سیب نشان می شد، یه نفر به یه دلیلی یه بهانه ای بگم بهتره
بح.
یعنی به یه بهانه میخواستن بخندن، بچه‌ها یه پتو میانداختن روی یه نفر و تا میخورد میزدنش. و این البته ممکن بود برای هر کسی تکرار بشه، یعنی جو نبود که فقط مخصوص یه نفر باشه بخوره. مثلا هر کسی این پیه به تنش میمالید که ممکنه فردا یه ساعت دیگه یه
باشه.
چشمک بچه‌ها به هم بزنن و بریزن سر فلانی. البته ای که میگم تا اونجا که میخورد نه که زدن به قصد کش،
نه
به دیگه یه دنگه یک مطایبه و یک شوخ طبعی عملی بود.
بله.
اون طرف فریاد میزد میگه خدا مثلا خارفن کنه چرا میزنی این بچه قاقا میخندیدن و خود او از جمله کسانی بود که قبل همین کار سر بچه های دیگه آورده بود مثلا.
بله.
این تعارف هم نداشت. گاهی مثلا فرض کن مثلا علی آقا چیستادیان فرمانده اطلاعات عملیات بوده، با بچه ها کشته میگرفته، نمیتونم بچه ها کتک میزدن، کتک میخوردن. خود علی آقا چیستادیان کسی بوده که مثلا اشاره میکرده، مثلا تو دوره های آموزش قوافی و شنا که میدن مثلا اشاره میکرده فلانی آبش بدی، یه در میدید مثلا یه نفر رد کردن زیر آب و یعنی ببین شما این در واقع زاویه پنهان و نیمه پنهان
گفته نشده خیلی بد.
نه اینا گفته نشده
بد.
چرا این جبهه کشش عجیب معنوی داشت و اصلا وقتی آدم میرفتی اصلا همه شهر و خانواده رو فراموش میکرد.
بله، پس به خاطر همونه که میگن حالا امام خمینی فرمودن که جبهه یه دانشگاه بزرگ بوده، چون به همه جوانب داشته گویا
یعنی خانم من شده. اگر بخوام جبهه رو حالا بین دانشگاه مرسوم، دانشگاهی که ما بریم یه سری مصطلحات و قواعد علمی رو میخوانیم یاد میگیریم حرف میکنیم،
بله،
جبهه یه دانشگاهی بود، یه کتاب نانوشته داشت،
بله،
نویسندگانش خود رزمنده ها و فرمانده ها بودن.
بله.
کلاسش همون خاک جبهه بود، چادر اردوگاه بود، سنگر جبهه بود و این خاطرم هست بعضی از محققین در جنگ میگن ما هنوز یک روز کامل جنگ رو ننوشتیم.
بله.
از این حدود 8000 روز جنگ میگن یک روزش رو هنوز ننوشتیم کامل.
بله.
انقدر جزئیات داره جنگ. حالا این قسمتی که شما در واقع موضوع بحثتان هست از موضوعات بسیار بسیار مهم و قابل اعتماد، البته کارهایی شده، حالا کتابهایی چاپ شده، ولی خب معلی به راه دراز این قسمت ها هست. یه سوال داریم بفرمایید. حالا من مواردی
داشت کردم سیفی کار. حالا برخی از مخاطبین شاید نوشته ها رو بخونن ذهنشون به این سمت بره که خب شاید از استرس خیلی زیاد باعث می شده که حالا این خنده ها و شادی ها باشه، یا مثلا از استرس خیلی زیاد شاید خنده صورت می گرفته. اینجوری بوده یا خیر؟
نه، من 100% اینو نفی می کنم. ببینید فضای جبهه نوع فضای جبهه، حالا عرض کردم، یعنی یک فضای اختیاری بود، هر کسی با پای خودش آمده بود جنگ.
بله.
حالا اینه تو داوطلبا بیشتر عرض کردم میبینیم دیگه.
بله.
کسی که در واقع جبهه رفتن یک نوع مرگ آگاهی بود.
درست.
یک نوع انجام و تکلیف در برابر فرمان امام بود، امامی که ولی فقیه بود.
بله.
از نظر رزمنده ها نایب امام زمان، یک مشهد جامعه شرایط به او تکلیف کرده.
به.
او بر اساس تکلیف به ما تکلیف کرده بود.
درست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله طالقانی در قصه کردستان، حال جنگ شروع نشد، گفت اگر لازم باشد من پیرمرد، حالا جملهش تو اینترنت حرف بزنید، میروم و پشت تانک می نشینم. ببینید اگر شرایط اقتضا می کرد امام هم دست به اسلحه می شد.
بله.
بر اساس تکلیف به ما تکلیف کرده بود. ما اینه با عمق وجودمان، یعنی رزمنده ها با عمق وجودشان این حقیقت رو پذیرفتن. بنابراین اصلا ترسی به معنای اون ترس مصطلح مادی در بین رزمنده ها مرسوم نبود، وجود نیست. اگه کسی قرار بود دچار این ترس بشه اصلا جبهه نمیرفت، مگه سرش درد میکرد؟
درسته.
ببینید شما نگاه کنید کسی حاضر همجوری پاشه بره بگه بره الان بیمارستان، بگه آقا من آخر عشقم کشیده آی دکتر، هزینش هم میدن، شما بیان یه عملی روی من انجام بده، کسی چنین کاری میکنه؟
حتماً نه.
این کار ابلهانه، یعنی چی اصلا؟
درسته.
کسی که با پای خودش پاشده رفته یه آوردگاهی که پر از خطره،
بله،
جنگ و شهادت و مجروحیت و مفقودیت و تکه پاره شدن و اسارت و همه اینا بود دیگه.
بله.
خواهی یه آدم چرا ترسی از این قسمت ها نداره که اولا رفته؟
بله.
اگه ترس داشت نمیدن، همچنان که خیلی خانم نرفتن.
بله. فرار کردن و رفتن کشورهای دیگه.
باز اونایی که فرار کردن، صد رحمت اونایی که فرار کردن، بعضی اصلا نرفتن. خانم
درسته.
میدونی چند درصد از جمعیت جنگ رفته؟ جمعیت کشور ما
بفرمایید
نزدیک 3%. 3% هم نشده.
جدا؟
بله بچی. حالا دیگه اینم، حالا اینم از بزرگواری چیزه ها، اینم از بزرگی دفاع مقدسه که بالاخره همه گیر شده. آدم تصور میکنه میگه که همه مردم در جنگ، نه اینجوری نبود واقعا. ببین قرآن میگه کم من فئه قلیله غلبت فعتا کثیره به اذن الله، چه گروه اندهی و که بر یک گروه کثیری به اذن خدا غلبه میکنن. قصه ما این بوده، قصه رزمنده ها این بوده. ما نه عده داشتیم نه عده یعنی نه جمعیتمون خیلی زیاد بوده نه سلاحمون خیلی زیاد بوده. ولی چی شد که صدام که بزرگترین جاندار منطقه زمان شاه میگفتن شاه جان داره من رفت. شاه که دیر رفت، صدام در واقع میخواست نایب منابع این کار بشه. چی شد که صدامی که تا دندان مسلح بود در برابر ما شکست خورد، در برابر ما تسلیم شد؟ میگن صدام وقتی به کویت حمله کرد، حالا من خودم چند سال کویت بودم، دبیرم اونجا رفته بودم ماموریت آموزشی، صدام 3 ساعت کویت گرفته بوده، 3 ساعت باورتان میشه؟ 3 ساعت
برای ایران نتونست.
بعد میگن صدام در جنگ کویت لباس نظامی نپوشیده بود.
درست.
و کوچران گفتن تو در جنگ ایران و عراق همیشه لباس نظامی تنت بود.
بله.
چرا با کویتیا اینجور نکردی؟ گفت من اونجا مردی در مقابل خودم ندیدم. دقت میکنی؟
بله بله متوجه شدم.
و فکر نکنین کویت کشور مثلا بی سلاحیه. نه نه. پایگاه آمریکایی اونجا سلاحایی دارن. داشته زیاد دارن. ولی اونی که بعد داشته باشن ندارن.
درست.
ما سلاح نداشتیم. امکانات نداشتیم. ولی این بچه من میگم خلبانان پابرهنه ما با همین فانتوم های زوار در رفته جنگ اداره کردن. این رزمندگان ارتشی ما بالاخره در توان خودشان جنگ اداره کردن. این بچه بسیجی های پابرهنه روستایی جنگ اینجوری اداره کردن. و اینا غمشان نبود. یعنی پشت خالی میگفتن میخندیدن.
درست.
یعنی اینجوری نبود که فکر کنیم مثلا این رزمنده که داره میجنگه الان دیگه همه غم عالم میخوره دلش. و حالا من این تعبیر رو میکنم روانی شده داره میخنده. نه بابا اینجور نبود. این وجودش پر از نشاط معنوی بود. این نشاط معنوی باعث میکرد که خوشحال باشه. میدونید چرا؟ چون تعبیر قرآنه که خوشحالی واقعی، شادمانی واقعی رسیدن به پروردگار لقاء الله. و بچه ها مرگ را لقاء الله میدیدن. بنابراین کسی که میخواد عاشقی که میخواد به معشوقش برسه، او وقت دیدن سرش خب نه خوشحاله، شادمانی میکنه. البته میگم فهمه این خیلی آسان
نیستش. درسته.
برای کسانی که این مرتبه رو درک کرده باشن، دیده باشن، البته اینا برای آدم ها متفاوته. بنابراین او استرسی که شما میفرمایید یعنی خنده ناشی از استرس. نه شادمانی ناشی از استراب، نه اصلا چنین چیزی نیست. و این بعد بگیم شادمانی نشأت گرفته از معنویت، خندرویی نشأت گرفته از ایمان و تقوا، یعنی همون اشکه. یعنی ما تو جبهه دو جور اشک واقعی داشتیم، یکی اشک انابه بود، اشک توبه بود، یکی هم اشک خنده بود. دوتاش هم واقعی بود، هیچ کدوم تصنعی نبود.
بله. حالا خودتون هم اشاره کردین اول مصاحبه که اصلا طنز جبهه شب و طنز عادی فرق کنه. منظور از خنده حلالی که حالا خیلی بولد شده بود تو جبهه ها چی هستش؟ اصلا به چه خنده میگفتن خنده حلال؟
قید حلال و حرام به همه چیز میتونه بخوره.
بله.
مثلا فرض بفرمایید شما درآمد حلال، درآمد حرام. غذای بله. حلال، غذای حرام. دوستی حلال، دوستی حرام. دوستی دو تا دختر با هم دیگه اگر گناهی توش نباشه میشه دوستی حلال. میشه دو تا پسر میشه دوستی حلال. یه زن و مردی که با هم ازدواج میکنن میشه ازدواج حلال. غیر از اون میشه حرام. حالا خنده تعبیر درستیه. خنده حلال داریم، خنده حرام داریم. مثلا خنده ای که از می تمسخر باشه. میدونید در مثلا مطایبه و پوکاهه این حالت هست، یعنی در تعبیر چیز آوردن که مرا یه یادداشت کردم خدمتتان. مثلا هدف از طنز و شوخ طبعی لذت، تفریح، گاهی انتقام، تخریب شخصیت، اصلاح و سازندگی. لذت، تفریح، انتقام، تخریب شخصیت، اصلاح زندگی. در جبه لذت بود، تفریح بود، انتقام نبود، تخریب شخصیت نبود. نوعی از میکنم، حالا ممکنه خدای نکرده یکی هم یه وقت چنین قصدی داشته. ما داریم عمومی صحبت میکنم با کلیتش باز. و قصدش هم اصلاح و سازندگی و چی به خاطر بود که ایجاد میشه. بنابراین اصلا خود شوخ طبعی یه آویزه یه که چند تا پارامتر یا بفرمایید چند تا موضوع توش نهفته است. یکی از یکی بحث خنده است. خنده و لبخند، حالا اینا گاهی همیشه خنده رو هم نیست لبخند، اینا با تفاوت با هم. و انتقاد و کنایه، از این کنایه‌ای که میگم بهجت آور باشه، نه درد آور، نه زجر آور، نه که طرف رو بخوایم اذیت کنیم، خیتش کنیم، کسلش کنیم، در واقع از گروه تردش کنیم. نه، میخواسته در واقع اون جمع شادتر بشه تا به اون هدفه بس. یعنی هدف غایی که هست، یعنی اون فضای معنوی که هست کمک بیشتری بکنه. به خدمت شما عرض کنم که در جبهه بله خنده حلال، مطایبه حلال. ببینید شما الان در جوکهای فراوانی داریم که اقوامو مسخره میکنه، درسته؟
بله بله.
الان این جوکها حلال یا حرامه؟
حرامه دیگه.
حرامه. دلایل مختلفی هم داره. اولا که شما یک قوم رو داری مسخره میکنی، غیبت میکنی. حتی بعضی از فقها میگن وقتی مثلا میگی یه ترکی تو ماندی مدیون همه ترکا.
آره درست.
وقتی بگی مثلا یه اصفهانی بگی یه همدانی، موندی من مدیون همدانی و اصفهانی. پس این حرامه. حالا مثلا بچه میگفتن یه میگفتن یک حالا بعضی که میخواستن درست کنن میگفتن یک عرض میشود ترک منافقی.
درست.
یه ترک مثلا عرض میشود برسی مثلا میخواستن عبروش درست کنن چیش میشه در بیاوردن، بعدی این تعبیره میکار بودن.
بله.
به خدمت شما عرض کنم که بله قطعا خنده حلال بوده و جپرم مبتنی بر این بود قاعدتا و حال عمومه. بله. یعنی خنده ای که توش غیبت نباشه.
بله.
یا بگیم مطایبه ای که شوخ طبیعی که توش مسخره کردن نباشه، غیبت نباشه، تهمت نباشه، دل آزاری و رنجاندن مردم نباشه. تو جپه ایش نوعن ایش بله. اگر ما کسی رو خنداندیم ولی کسی دیگر رو رنجاندیم، این خنده خنده حلال نیست، خنده درست.
بله.
اگر کسی رو غیبت کردیم دیگران قاه قاه خندیدن، بخند، خنده خنده الهی نیست، خنده شیطانی.
بله.
از حکه و عبادی که در قرآن داریم.
بله.
یعنی از حکه حلال خود خداوند میخنداند، یعنی خداوند بندگانش رو میخنداند، یعنی قلب اونا رو شاد میکنه. خب خداوند محور هستیه، یعنی خنده حلال، یعنی خنده مشروع، خنده منطقی و معقول. در جبهه هم تلاش بود برای بشه، چون بالاخره جبهه رزمنده ها بر آموزه های دینی و اخلاقی روش و رفتارشان بود.
درسته.
این عرض میکنم مثلا فرض کنم تمام هر مطایبه ای که موجب وهن کسی بشه، موجب تهمت به کسی بشه، تحقیر کسی بشه، قطعا پسندیده نیست. حالا ما تو ادبیات فارسی ما مثلا عبید زاکانی مشهوره، خب ایشان داره خیلی هم اخلاقیه، یعنی مثلا یک آدم دانشمندی مثل عبید زاکانی
بله
میاد یه معارف عمیق اخلاقی رو در قالب مطایبه تن، اینجا تن میشه اطلاقش درسته، تن مکتوب
بله بله،
و عرض میشه بعد که به خواننده‌اش القا میکنه و خواننده هم استفاده میکنه و ماندگار هم هست.
درست.
ماندگار هم هست.
بله.
البته عرض میکنم در حال خود تن نسلش هم باید نسل فاخر و معتبری باشه، نه حضل، نه چرت و پرتگویی، نه خدای نکرده مثلا حرف زشت زدن. ببینید یه بخشی از مطالبی گفته میشه خنده آور هست ولی غیر اخلاقیه، یعنی آدم اخلاقی وقتی چی میشه میشه به خجالت میکشه.
بله درسته.
داری اخلاق نمیکنه. بله.
بله. بله. و حالا خاطره ای دارین که در خصوص حالا علاوه بر اون داستان بربری که تعریف کردین، خاطره دیگه ای هم اگه دارین بفرمید.
خدمت شما عرض کنم که من جشن پتو عرض کردم یه طرزی هست مشهوره، میگن کسی در و سال 60 در عملیات فتح المبین، عملیات فتح بستان اسیر شد.
بله.
حالا جوانی بوده هرچی بوده، میگن اون افسر بازجوی عراقی ازش پرسید اسم چیه، گفت عباس.
بله.
گفت بچه کجایی، گفت بندر عباس. گفت کجا اسیر شدی، گفت دشت عباس. گفت یه فوشی داد، گفت دروغ نگو مادر، گفت نه به حضرت عباس. یعنی حالا این جالبه، مثلا واژه شریف عباس علیه السلام در این قصه. حالا حالا به هر حال من این شنیدم، یعنی معروفه. حالا چقدر واقعیت داره دیاره بررسی تاریخ داره این چنین چیزی بوده. خدمت شما عرض می‌شود یا مثلا شنیدم یه کسی میخواست بره جبهه، سنش نمیرسید و یه خواهی داشت به نام سعیده، راش نمیدادن بره جبهه.
بله.
رفت فوتوکوپی خواهرش، شراسامی خواهرش گرفت، حرفه با توپ تراشید، چون سعید خواهرش از خودش بلندتر یعنی سنش به جبهه میخورد، با شناسنامه خواهرش رفت جبهه در واقع. یعنی این حالا شما میدونید طنز دوتا مقوله داره، یا شوخ طبعی، یه وقت در بیانه، یه وقت در نوشتاره، یه وقت در رفتاره. ما الان تو این مثالا که خدمت رو داریم، من تو سه تا حالا هم داریم میبینیم. باید مثلا یکی یه چیزی مینوشته، مثلا یه حرف خنده داره. مثلا توی نامه هایی که از اسرا میرسی، نامه ها چون میدونید اونا منافقه تمام این نامه ها رو باز میکردن. سازمان مجاهدین خلق که امروز داعیه طرفداری از ملت ایران رو دارن به دروغ که 17 هزار نفر رو ترور کردن به بدترین وجه، وقت اینا می نشستن نامه های بچه ها رو باز می کردن می خوندن که اگر اطلاعاتی چیزی هست اینا پیگیری کنن، اطلاعات بدن مثلا به منافقین داخل کشور یا اونجا با اسرا برخورد کنن. لذا رزمنده ها مثلا اونایی که سری تو سرها داشتن سعی می کردن در قالب ایما و اشاره و استعاره نامه ها رو بنویسن.
درست.
اگر می خواستن مثلا دیگر نمی نویسن امام، همین نوشتن مثلا پدر بزرگ، الحمدلله خوبن، مثلا منظور پدر بزرگ منظورشان مثلا امام. حالا اگه کسی بیاد اینا رو تحقیق کنه ببینید کلی تو نامه های بچه ها میکنه از این اتفاقا افتاده باشه، که البته میگم شاید حالا اگر هم کار شده بنده اطلاع ندارم. مثلا من یه خاطره بگم، این خاطره قشنگی هنوز توش هست، طنز رفتاری و گفتاری داره. قبل از عملیات کربلای چهار بچه های قواس در منطقه سد گتبند دفول بودن، یه سد اونجا هست، یه سد آبی خاکی دارن، بچه ها اونجا دورهای قواسی میگذراندن. این آقای جان بزرگ نقل میکنه، معاون گردان قواسی لشکر انصار الحسین، یکی از بچه ها هستن، اونم یکی هم مسئولین شهر، حالا من اسمش رو بدونم بیارم یا نیارم، حالا میارم توکل به خدا، آقای دکتر نظری.
درست.
دکتر نظری که تو شورای شهر الان بس که معاون شورای شهر رئیس هست، یا شهر شورای شهر میشناسیدش نه؟
بله بله.
نظر اسمش هم یادم رفت کوچیکش، آقای دکتر نظری
سعید.
سعید سعید نظری اون موقع مثلا یک نوجوان مثلا 16 ساله بوده.
بله.
آقای جان بزرگ رو نمیدم یا روحانیونی که در اون گردان بودن درباره نماز شب توضیح داده بودن که شما نماز شب بخوانید 11 رکعت،
درست،
دو تا 5 رکعت، یک رکعت نماز شب، نماز وقت با این جزئیات اینا، و گفته بود که این نماز مثل نماز صبح، هم طور قضا کردن مثل نماز صبح.
بله.
سخت نیست مثل نماز صبح. آقای جان بزرگ میگه ما یه شب دیدیم که آقا یکی پا شده بلند بلند، اولا که یه دستش یک کاغذی گرفته بود، میرفت میگفت میخوای من شب دعات کنم تو نماز شب. نوجوانی بوده دیگه با اون سادگی خودش، چون بچه ها میچرخه مثلا مینوشت محسن جان بزرگ، محسن سیفی دار، محمد بهشتی، اسما رو یادداشت میکرد که شب بخواد چون نماز شبش بیدار بشه اون 40 نفره در واقع براش
آماده داشته.
خدمت شما عرض کنم که بعد میگو آقای جمهوری میگه ما شب دیدیم یه نفر بلند بلند داره نماز میخونه، همه خوابن، حالا احیانا یا بعضی که بیدارن رفتن جای دیگه نماز شب میخونن یا دارن آیسته نماز شب، این بلند میخونه شده بودن مرد فکر مرد اصلا بود چه نمازه بود همه رو بیدار کردی بچه ها خسته خراب. آقا خودت هم گفتیم که مثل نماز صبح. گفتم نماز مثل نماز صبح نه که یعنی بلند بخواه، یعنی که دو رکعت دو رکعتیه.
درست.
حالا مثلا شما نگونه اینو دیگه مثلا تقریبا 36 تا نفر از این قضیه گذشته سال 65.
بله.
هنوز شما به این سراغ بچه قرباسی خاطره نقل میکنه. یک شوخ طبعی و یه متایه بوده که از جبهه به یادگار مام. مثالاش خیلی فراوانه، عرض میکنم کتاب هایی مختلف زمین نمیشتن.
بله.
آقای داوود امیریان از نویسندگان خوب کشوره، برای این نوجوانان اینا کتاب میشه، کتاب های خوبی توی حوزه نوشته.
بله. جناب سیفی کار، از شهدای همدانی که طناز بودن کسی هستش که حالا بخوایم اسمش رو ببریم تو گزارش؟
بله، مثلا شهید شمسی پور خودش از این بمب های خنده بوده، شهید علیرضا شمسی پور.
بله. قیادشون
خود، حالا نمیشه به عنوان طناز بگیم، ولی میگم مثلا خود علی آقا سازیان خودش سربگیر این چیزا بوده.
درسته.
تقریبا میشه بگیم یه چیز عمومی بود، حالا هر کس توی حد و اندازه ای. هر کسی بالاخره از این شوخ طبعی بخشی بالاخره هر کسی داشت دیگه، حالا متفاوت بودن بچه ها.
بله.
عرض می شود که خود الان سوال شد نکرده بودم براش، بچه های کم نیستن این که توی حوزه در واقع شوخ طبع بودن و بچه ها رو می خنداندن و اینها. میگم این چیز تقریبا میشه بگی عمومی بوده، شایع بود، یعنی خشکی و چیزی که آدم ها تو ذهنشان هستن تو جبهه اینجوری نبود.
بله.
حداقل اون بخشی که ما میدیدیم، یعنی و دوستانی که الان هم ارتباط داریم باشن، بله واقعا الان میبینم این شوخ طبعی چیزه ساری و جاری بود. البته میگم مناسبت ها و زمان های متفاوت بود دیگه، ولی بوده نحو غلیظی هم.
بله. ولی لطف میکنین خودتون رو به صورت کامل معرفی کنین، اسم و فامیلی و حالا سمتی که اگه دارین یا حالا هر چیزی که کس بفهم.
حالا مشخصات من هست تو اینترنت هم. من محسن سیدی کارم، دبیر آموزش پرورشم.
بله.
از میشود که نویسنده حوزه ادبیات پایداری هم.
بله.
دیگه نمیدونم چی هست بگم خدمت شما. کارشناس ارشد فلسفه اخلاق دارم.
بله. چه کتابایی نوشتین؟ یه چند تا از کتابا رو اشاره کنم بهش.
آره تو اینترنت هست، زیاد کتابام زیاده، حدود 40-50 رو من کتاب نوشتم.
باش. خیلی ممنون، متشکر از شما. خیلی وقتتون رو گرفتیم. بسیار جامع و کامل توضیح دادیم.
قبل از اینکه کتاب منتشر کنیم من ببینم اگه ایرادی هست، چون ممکنه تو اسمای وقتی.
بله چشم حتما. با همین خطتون چیزو دارین؟
بله من واتساپ دارم، ایتو هم دارم، اما یک شماره کرام زنگ.
بله به روی چشم. خیلی ممنون، متشکرم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدا شما.